بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 344، سطر 15. فإن قیل هل یمکن التوفیق بین القول بأن الافلاک الدائمة الواقعة اثنان و بین القول بأنها اربعه؟ فرمودن که فوق هفت آسمان ما 4 تا فلک دائم داریم که از بالا عبارت بودند از عرش، کرسی، فلک اطلس و فلک مکوکب که گاهی هم ازش تعبیر میکنن به فلک رابع. از پایین حساب کنیم، بعد از هفت آسمان قرار گرفته میشه فلک هشتم. از بالا حساب کردن گفتن فلک چهار. بعد اشاره کردن که بنابر قول مشهور ما روی هفت آسمان 2 تا فلک داریم، یکی فلک اطلسه که عرش نامیده میشه، دیگری فلک مکوکبه که کرسی نامیده میشه. یعنی اون دوتای اول و دوم رو بعضی ها منطبق کردن بر اون دوتای سوم و چهارم. قهرن روی آسمان هفتم 2 فلک قرار گرفته. قول دوم قول مشهور بود، قول اول قولی بود که خود مرحوم قاضی سعید انتخاب کرده بودن. حالا در انجیل این مطلب مطرح میشه که آیا میشود این دو قول رو با هم وفق داد؟ یعنی به اعتباری به 4 فلک روی 7 آسمان قائل شد و به اعتبار دیگر به 2 فلک، یا نه این دو قول با هم اختلاف دارن و هیچ جور به هم ارجاع نمیشن و راهی برای توافقشون نیست. می‌فرماد که میتونیم بین این دو قول به نحوی جمع کنیم و فرق رو فقط به اعتبار قرار بدیم که بعضی ها امر رو لحاظ کردن 4 تا گفتن، بعضی دیگه اون امر رو لحاظ نکردن 2 تا گفتن. این ایشون در جواب این انقیل میاره. بعد همین جواب رو 2 مرتبه تشریح میکنه و توضیح بیشتر میده. مختصر این جواب اینه که اون فلک بنابر قولی کسانی که 4 تا فلک فوق 7 آسمان قائلند، عرش و کرسی که فلک اول و فلک دوم حساب میان وجود مثالی دارند و اطلس و مکوکب که سومی و چهارمی اند وجود جسمانی دارند و این 2 جسمانی در واقع تنزل همون 2 مثالیه. یعنی میتوانیم این چنین بگوییم، 4 تا فلک رو اینطوری معرفی کنیم: عرش مثالی، کرسی مثالی، دوباره عرش جسمانی، کرسی جسمانی. پس این 4 تا در واقع 2 قسمه، 2 تا، یکی عرش، یکی کرسی. منتها برای هر کدوم هم وجود مثالی قائلی، هم وجود جسمانی قائلی. کسانی که 4 تا فلک در فوق 7 آسمان قائلند این چنین نظری میدن، اما اونهایی که 2 تا فلک قائلند عرش جسمانی و کرسی جسمانی رو مطرح میکنند و به این دوتا چه وجود مثالی دارن توجهی نداره. پس هر دو قول متفقند، کرسی قائلند، عرش قائلند، منتها یک قول مثالی رو هم مطرح میکنه، اون دیگری وجود جسمانی رو مطرح میکنه، وجود مثالی دیگه مطرح نمیکنه. بعد همین مطلب، این جواب تمام شد. بعد همین جواب رو ایشون تشریح میکنه. در تشریحش هم خب ناچار چهار تا فلک رو بیان کنه، نه دو فلک رو. بعد که چهار تا مطرح میشه و معلوم میشه که دو تا جسمانی ها همون دو تا مثالی ها هستن، اونتا مرتبش رو فرق میکنه، اون مرتبه مثالی داره، این مرتبه جسمانی داره. بعد که این مطلب روشن میشه، میگه خب این کسانی که چهار تا گفتن میتونن دوتا بگن، توجه به مرتبه نکنن، توجه به اصل عرش و کرسی بکنن، توجه به مرتبه نکنن میگن دوتا، توجه به مرتبه بکنن میگن چهارتا. حالا تشریح بحث رو انشاءالله بعد از خوندن این اجمال عرض میکنن. صفحه 344 سطر 15 فعل قیل: هل یمکن توفیق و جمع کردن بین قول به این که افلاک دائمه باقی دوتا هستن چنانچه مشهور میگفت و بین قول به این که این افلاک باقی دائمه چهارت هستن چنانچه ما انتخاب کردیم؟ آیا بین این دو قول میشه توافق برقرار کرد؟ جواب میدن: لعل القائل بالاربعه اعتبر از صورت تفهم المثالیه تارتن و تبر از صورت عمل جسمان صورت عمل جسمانی اخر. شاید قائل به چهارتا امکن این بوده، البته با لعله شروع میکنن که بفهمونن جمع ما جمعیست محتمل، ما نمیدونیم رأی کسانی که چهارتا گفتن دوتا گفتن باطنشون چه میگذشته، رأیشون در واقع چی بوده، ولی به ظاهر میتونیم چنین توجیه بکنیم و بین دو قول توافق برقرار بکنیم. شاید قائل به اربعه اعتبار کرده صورت هما، یعنی صورت عرش و کرسی رو، صورت هما المثالیه رو، خط بعدی و اعتبر از صورت عمل جسمانیه، هم صورت مثالی عرش و کرسی رو اعتبار کرده، هم صورت جسمانی رو. حالا چطوری عرش هم صورت مثالی داره هم صورت جسمانی داره؟ توی تشریحی که در پی داریم انشاءالله اینا رو توضیح میدیم. اعتبار کرده و لحاظ کرده صورت مثالی این دو رو تارتن و تبر از صورت همان جسمانی اخرى. اون وقتی که اعتبار کرده صورت مثالی رو، به حکم مرتبه‌ای که ظهرت الهیئت فیها، اون هیئتی که ما هیئت عرشی می نامیمش یا هیئت کرسی می نامیم، این هیئت دو مرتبه دارد، یکی مرتبه مثالی، یکی مرتبه جسمانی. وقتی در مرتبه مثالی ظاهر میشه، به حکم این مرتبه باید گفت که این عرش عرش مثالی است، چون تو مرتبه مثالی واقع شده و حکم هر چیزی که در مرتبه مثالی واقع شود این است که مثالی باشد، یعنی وجودش وجود مثالی باشد. به حکم مرتبه‌ای که ظهرت الهیئت فیها، یعنی هیئت عرش یا هیئت کرسی ظاهر شده در این مرتبه، به این حکم گفته می شود که صورت این دو و هیئت این دو صورت و هیئت مثالی است، بنابراین وجود مثالی دارد، هم عرش وجود مثالی دارد هم کرسی وجود مثالی دارد. فسما هما، یعنی این دو صورت رو که هر دو هم مثالی هستند، سما هما بالعرش و بالکرسی، یعنی عرش و کرسی رو اسم رو صورت مثالی گذاشته، رو صورت جسمانی ولی اونم عرش بودن، کرسی بودن، تنزل اون صورت مثالی بودن، ولی بر اونها اسم عرش و کرسی نذاشت، بر اونها اسم اطلس و مکوچب گذاشت. و تبر از صورت هم الجسمانیه المرکب من الطول و العرض و العمق اخرى، این اخرى در مقابل اون تارتن بالاست. صورت این دو را، یعنی صورت عرش و کرسی را، صورت جسمانیشون رو که مرکب از ابعاد ثلاثه یعنی طول و عرض و عمق، این را اعتبار کرد بار دیگر، یعنی لحاظ کرد بار دیگر. فسما هما، یعنی این دو صورت رو یا این دو فلک رو به اعتبار صورت جسمانی دیگه عرش و کرسی ننامید، بلکه سما هما بالفلک الاطلس و الفلک المکوکه. توجه کنید اون قبلی رو که صورت مثالی بود نگفت مرکب من الطول و العرض و العمق، اما جسمانی رو گفت، چون جسمانی دارای صورت جسمی است و هر چیزی که دارای صورت جسمی باشه قهرن سه بود داره، به قول ایشون مرکب از سه بود، حالا بگیم چه سه بود، چه بگیم سه بود داره، چه بگیم مرکب از سه بود فرق نمی‌کنه. بنابر قول ایشون اونی که دارای صورت جسمانی است، یعنی صورت جسمی داره، مرکب از طول و عرض و عمق. به این جهت کرسی و عرشی رو که دارای صورت جسمانی است ایشون مرکب من طول و عرض و عمق معرفی میکنه و میفرماید که این تنزل همون صورت قبلی است و به تعبیر دیگر کپیه همون، برگردان همون عرش و کرسی است، یعنی جدای از اونها حساب نمیشه، یک مخلوق جدایی نیست، همون مخلوقه منتها با مرتبه مختلف. اولی مرتبه مثالی داشت، دومی مرتبه جسمانی داشت. پس جا داره که ما این چهارتا رو چهارتا حساب کنیم، به اعتبار این که جدا کنیم مرتبه مثالی رو از مرتبه جسمانی، جا هم داره که ما اینا رو دوتا حساب کنیم دیگه، به مرتبه مثالی و جسمانی که فارق بین هماست توجه نکنیم، بگیم عرش است و کرسی حالا وجود جسمانی دارد، وجود مثالی دارد، دیگه این رو متفاوت نمیبینیم، ولی حالا به حسب مرتبه متفاوتن، ولی ما توجه به این نمی کنیم، میگیم اینم عرشه، اینم کرسی است، حالا اون وجود جسمانی، این وجود مثالی، اینو دیگه لحاظ نمی کنیم. در چنین حالتی میتونیم بگیم دو تا فلک روی هفت آسمان داریم، ولی در صورتی که جدا کنیم مثالی و جسمانی رو از هم و هر دو رو جدای از هم لحاظ کنیم، میتونیم بگیم چهار تا فلک روی هفت آسمان داریم. ببینید حقیقت این دو فرق نمی کنه، حقیقت عرش با حقیقت فلک اطلس فرق نمی کنه، همچنین حقیقت کرسی با حقیقت فلک مکوکب فرق نمی کنه، حقیقتشون فرق نمی کنه، مرتبه هاشون فرق می کنه. اگر حقیقت فرق می کرد یا چهار تا بود یا دو تا بود، نمی شد چهار تا و دو تا یکی کرد، اما چون حقیقت ها فرق نمی کنه، دو تا حقیقته، این دو تا حقیقت رو بعضی ها به لحاظ این که دو تا حقیقت هم دو تا دیدن، بعضی گفتن نه دو تا حقیقت هستن ولی دو مرتبه دارن، دو دو تا میشه چهار تا، چهار تا دیدن. این جمع که ایشون میکنه بعدش دوباره میگه والله اعلم، چون اول با لعله گفت حالا باز میگه والله اعلم. همین مطلب رو میخواد تشریح کنه، یعنی همین جواب رو میخواد تشریح کنه. اون در بله اون مال قول خودش بود که عرش مثالی هم قائل میشد و عرش مثالی رو اینطوری با من طولش من العقل است، عرضش من النفس است، عمقش من المحیط الی المرکز است، اون عرش مثالی اینطوری تبیین کرد، ولی عرش جسمانی رو اونا دیگه طولشون من العقل و عرض من النفس نمیگیره، همه رو جسمانی میگیره. بله دیگه، من تا طول عرض عمق گفت در مثالی، ولی من العقل گفت، از عقل شروع کرد، جسمانی که به عقل ربطی نداره. طول عرض عمقی که الان داره میگه جسمانیه، اونی که در صفحه قبل گفت جسمانی نبود، اونی که جسمانی نبود برای مثالی قائل شد، اینی که جسمانی فقط برای جسمانی قائل میشه. طول عرض عمقی که قبلا گفت با طول عرض عمقی که الان میگه فرق میکنه. اون قبلی رو از عقل شروع کرد، اینه دیگه از عقل به عقل و نفس کاری نداره. این جسمانی میگه خود همین کرسی و عرش طول عرض عمق دارد، خودشونو داره این میگیره، کاری به عالم عقل و عالم مثال نداره. اون عرشی که عقل و مثال و شامل میشه، اون عرش مثالیه، عقل و نفس و شامل میشه. خب و شرح حاضر کلمات، حاضر کلمات یعنی همین کلماتی که بعد از قیله گفته شد. یعنی همین جوابی که در برای در پاسن، همین جوابی که برای انقیل آوردیم. شرح این کلمات به طوری که به قواعد عقلی هم نزدیک باشه، یعنی فقط شهودی و عرفانی نباشه، به قواعد عقلی هم ارتباط داشته باشه و ما از قواعد عقلی هم استفاده کنیم. شرح این کلمات اینه: ایشون می‌فرماد که خداوند طبیعتی رو آفرید و این طبیعت باید روی محل قرار می‌گرفت، چون طبیعت امری است که حلول می‌کنه، پس محل می‌خواد. محلش رو خداوند هوا قرار داد، چه هوا بنابر نظر گروهی همونطور که قبلا گفتیم هیولا بود. فلاسفه معتقدن که ما در عالم 10 تا هیولا داریم، 9 تاش مال افلاکه و یکیش مال عالم عناصر و کن و فساد. الان مرحوم غازی سعید به این قول کاری نداره، اون 10 تا هیولا رو مطرح نمی کن. یه هیولای کلی مطرح میکنه، همونطور که مرادش از طبیعت، طبیعت این فلک و اون فلک و این عنصر و اون عنصر نیست، مرادش از طبیعت مطلق طبیعت، یه طبیعت کلیه. همینطور مرادش از هیولا یا هوا، یه هیولا به هوای کلیه. پس در جهان هوای کلی یا به تعبیر دیگه هیولای کلیه یکیست، همونطور که طبیعت کلیه یکیست. وقتی الان مرحوم قاضی سعید داره این طبیعت رو با این محل ملاحظه میکنه، اون طبیعت های جزئیه که مال افلاکند و مال عناصر و هیولاهایی که اختصاص به افلاک دارن یا مربوط به عالم عنصرن، به اونها الان توجهی نداره. می فرماد که هیولا چه اندازه است؟ اندازه هیولا چقدر؟ جواب اینه که هیولا اندازه نداره، با صورت جسمی اندازه پیدا میکنه. صورت جسمی یه وسیع بهش بدید، اندازه وسیع پیدا میکنه. صورت جسمیه یه ضیق بهش بدید، اندازه ضیق پیدا میکنه. این بستگی به صورت جسمیه داره، ولی خودش قابلیت انبساط دارد به طوری که منبسط شود بر کل عالم جسم و مثال. چون در مثال هم ما قابلیت داریم، قبول کردن داریم، قبول کردن موج هیولا است. پس هیولا به لحاظ ذاتش قابلیت انبساط داره، انبساط بر در تمام مرتبه مثال و جسم، ولی تو مرتبه عقل نمیاد. عرض کردم که تو مرتبه عقل نمیاد، یه وقت بزنه تو خطور نکنه. پس ما الان داریم عرش مثالی رو توضیح میدیم، یعنی این بیان مقدمه است برای بیان عرش مثالی و بعدم عرش جسمانی. و ما میگیم که عالم عقل هیولا نداره، هیولا رو از عالم مثال میگیریم، هیولا رو از عالم مثال میگیریم و بعد در عالم جسم هم ادامه میدیم. ممکنه شما بزنیتون بیاد که در صفحه بعد همونطوری که الان اشاره کردید ایشون گفت طول عرش از عقل است، عرضش از نفس است، عمقش از محیط تا مرکز است. اونجا عقل و نفس رو مطرح کرد. چطور شما میگید هیولا در عقل نیست؟ الان ایشون میخواد عرش رو از جایی شروع کنه که عقلم مطرحه، نفسم مطرحه. پس هیولا باید تو عقل و نفسم باشه، در حالی که در هیچ کدوم نیست، نه در عقل نه در نفس. پس چطوری الان شما هیولا رو منبسطش میکنید و میگید در عقل نیست، در حالی که قبلا گفتید عرش از عقل و نفس و از محیط علل مرکز، از محیط عقل و نفس و محیط شروع میکنه. چطور این دوتو با هم جمع میشه؟ ممکن این اشکال به ذهن بیاد. جواب اینه که توجه کنید ما عالم عقل داریم، عالم نفس داریم، بعدم عالم مثال داریم، آخر سرم عالم جسم داریم. مرحوم قاضی سعید در یک صفحه قبل نگفت عرش طولش از ابتدای عالم عقل است، که عرش مشتمل بر عالم عقلم باشه. گفت از عالم عقل شروع میشه، یعنی عالم عقلی که تموم میکنید این عرش یا طول عرش شروع میشه، عالم نفس رو تموم میکنید عرض عرش شروع میشه، بعد میایید به محیط، از محیط تا مرکز هم عمقه. پس ایشون عرش رو مشتمل بر عقل و نفس قرار نمیده، بلکه شروع شونده از اونجا قرار میده. و شروع هم این چنین نیست که از ابتدای عقل شروع کند و بیاید تا عالم آخر عقل، تا آخر عالم عقل بیاید تا آخر عالم عقل، این بشه طولش. اصلا عالم عقل طول و عرض نداره، عالم نفس هم طول و عرض نداره. طول و عرض یا عمق مال جسم مثاله. پس نمیتونیم بگیم طول عرش عقلیست، عرض عقل نفسیست و عمقش مثالی یا جسمانیست. اینو نمیتونیم بگیم. ما هم گفتیم از عقل شروع میکند طولش، از نفس شروع میکند عرضش، از محیط شروع میکند عمقش. نه اینکه مشتمل است بر اینها. پس هیچ عیبی نداره که وجود مثالی نفس، وجود مثالی عرش، وجود مثالی عرش که الان ما در صدد بیانش هستیم، یک سمتش عقل باشد، یک سمتش نفس باشد و اون سخنش و زخامتش جسم و مثال باشد. عقل و نفس سمتی از این عرشند، نه داخل در عرش. عرش زخامتش از محیط الی المرکز است و اما مجاورت دارد، تعبیر مجاورت تبدیل کنید، مجاورت دارد به عالم عقل و نفس، چون عالم مثال، مثال مجاور این دوتا است. مجاورت غیر از اجتماعی، هرچ مشتمل بر اونها نیست، مجاور اونها است. پس هیچ عیبی نداره که بگیم هیولای عرش یک هیولای منبسط و پهن است، اما به اندازه عالم مثال و عالم جسم پهن است، ربطی به عالم نفس و عالم عقل نداره. هیچ عیبی نداره که ما اینطوری بگیم، چون قبلا طوری نگفته بودیم که عرش شامل عقل و نفس بشه. تا حالا نتونیم هیولاش رو در عالم عرش و نفس ببریم، الان میگیم نمیتونیم هیولا رو اونجا ببریم. میگیم قبلا هم عرش رو اونجا نبرده بودیم تو عالم عقل و تو عالم نفس، ما قبلا عرش رو نبرده بودیم، حالا ما حق داریم هیولا رو نبریم. پس حرف قبلی ما با حرف فعلی ما مناقضت نداره. این یه نکته بود خواستم از کنم. خب حالا برگیم سر مطلب خودم. مطلبی که داشتم عرض می‌کردم این بود که هوا یعنی هیولا انبساط دارد، یعنی پهن می‌شود، قابلیت انبساط دارد، به طوری که هم عالم مثال رو پر کند هم عالم جسم. خداوند طبیعت رو روی چنین هوایی و روی چنین هیولایی، یا به تعبیر ایشون روی چنین محلی قرار میده. قهرن طبیعت هم همچنین می شود، یعنی وسعت پیدا می کنه. طبیعت صورت جسمی نیست، ایشون در اینجا اصلا اشاره به صورت جسمی نکرده، فقط هوا رو گفته و طبیعت رو که صورت نوعی است بیان کرده. وقتی میگه هوا یعنی هیولا منبسط میشه، اون هم انبساطی به اندازه‌ای که عالم مثال و عالم جسم شامل بشه، معلوم میشه صورت جسمی هم دخالت داده. ولا هیولا به ذاتش فقط قابلیت انبساط داره. وقتی منبسط میشه که صورت جسمی رو بگیره، و صورت جسمی باز مرتبه مثالی، مرتبه جسمی داره. اینو وقتی داده میشه، هوا رو تو عالم مثال و عالم جسم هر دو میگیره. پس الان اینطور شد، یه هواییست که عالم مثال و عالم جسم میخواد پر کنه، یه صورت جسمی است که این هوا رو، یعنی این هیولا رو منبسط کرده، یه صورت نوعی هست. تا اینجا معلوم شد مطلب. حالا توجه کنید نکته رو من عرض کنم که این نکته هم لازمه گفته بشه. الان تبیین من این بود که هیولا از عالم مثال شروع کرد تا انتهای عالم جسم اومد. خب اگر این هیولا چه واحد است از عالم مثال شروع کرد تا انتهای عالم جسم آمد، پس دیگه جا برای هیولا تو عالم جسم یعنی هیولای فلکی و هیولای انسانی نمیذاره. اون 10 تا هیولای دیگه کجا میرن؟ همچنین صورت جسمیه، صورت جسمی اگر اینطور بیاد تا این پایین پایین، دیگه صورت جسمی دیگه ما نخواهیم داشت، همچنین صورت نوعیه. یعنی از همون عالم مثال تا مرکز عالم جسم که زمین است یک جسم خواهیم داشت که عبارت است از عرش، هیولایش به این پهنی، صورت جسمیش هم همینطور، طبیعتش هم دیگه نوبت به اجسام دیگه نمیرسه. در حالی که ما میخوام عرش رو در جایی فرض کنیم که محیط به تمام این اشیاء، محیط به تمام مثال و جسم، میخوام عرش مثالی رو محیط کنیم بر عالم مثال، عرش جسمانی که تنزلونه محیط کنیم بر عالم جسم. اینو تصویر میکنید دیگه. یعنی مثلا اگر یک کره توپفور قائل بشید، میخوام بخشی از این کره رو که محیط کره است مثالی قرار بدیم، یه خود بیان پایین تر جسمانی قرار بدیم، بین اون مثالی و جسمانی موجودات مثالی رو بریزیم، بین این جسمانی تا مرکز هم موجودات جسمانی رو بریزیم. یه همچین تصویری داریم. در حالی که اگر هیولا بخواد از مثال تا مرکز ادامه پیدا کنه، لازمش اینه که ما از مثال تا مرکز فقط یه جسم داشته باشیم، دیگه جا برای مثالی ها نباشه، جا برای جسمانی دیگه هم نباشه. از این چطوری تصویر میشه؟ همین دارم عرض میکنم دیگه. الان دارم همین عرض میکنم، دارم همین میگه. الان بیان من بر این بود، که هیولا رو از عالم مثال میکشیم تا مرکز عالم جسم. صورت جسمی، صورت نوعی هم همینطور میشه. کل اون وقت از عالم مثال تا پایین یک جسم داریم که قسمتش، مرتبهش مثالیست، مرتبهش جسمی. اینطور میشه دیگه. اونطور که من تشریح کردم اول، کل این دو عالم پر میشن از یک جسم که اون جسم قسمت بالاش یا مرتبه بالاش مثالیست، قسمت جفتش هم جسمانیست. این بیان من اینطوری تفهیم میکرد. در حالی که واقعیت اینه که ما عرش مثالی داریم و عرش جسمانی داریم. عرش مثالی احاطه کرده عالم مثال رو، عرش جسمانی احاطه کرده عالم جسم رو. بین اون عرش مثالی و جسمانی موجودات مثالی آمدند که عرش نیستند. بین اون عرش جسمانی و مرکز عالم موجودات جسمانی آمدند که جسم نیستند. این واقعیت مطلبه. در حالی که تبیینی که من کردم جوری دیگه مطلب رو افاده می کرد. توجه کنید، این اصلا این نکته لازمه گفته بشه. توجه کنید که این حرف من مشکلی به وجود نمیاره، چون ما هیولا رو، یا به تعبیر بهتر از اول بگیم عرش رو، طوری تصویر میکنیم که تمام محتوای خودش رو تدبیر میکنه. عرش حالش اینه که تمام محتوا تدبیر میشه، یعنی خداوند به توسط عرش مادون رو تدبیر میکنه. پس عرش نه خودش تا مرکز ادامه پیدا کند، حکمش تا مرکز ادامه پیدا میکند، تا مرکز عالم. ولی واقعیتش به همون صورتی گفته شد که مثالیش احاطه می کند عالم مثال رو، جسمانیش احاطه می کند عالم جسم را، منتها چون حکم اون مثالی در تمام عالم مثال اجرا میشه و حکم این جسمانی هم در تمام عالم جسم اجرا میشه، من تبیینم طوری بود که هیولاشو پهن کردم تو تمام عالم و بعد صورت جسمی و طبیعتش هم پهن شد. پس این نکته مورد توجه قرار میگیره. اگه یه وقت من گفتم هیولا پهن میشه، روشن باشه چی دارم عرض میکنم. تناقضی تو حرفا نیست، به شرطی که معلوم بشه مراد چیه. خب پس الان ما یک موجودی پیدا کردیم که دارای هیولای منبسط شد، منبسط یعنی پهن و بهتانی، نه اینکه این هیولا رو تیکه تیکه کنید و چند تا هیولا بسازید، یا اشخاص مختلف از هیولا بسازید، یا انواع مختلف از هیولا، هیچ کدوم درست نیست، یک هیولاست. خب چون واحد است پس به وحدت حقیقیه نزدیکه، واحد دیگه، و چون به وحدت حقیقیه نزدیکه خداوند صورت واحده بهش میده، یعنی به این مرکب من الهیولا و طبیعه خداوند یک صورت بسیط و یک صورت واحده میده. صورت واحده همونطور که قبلا گفتیم صورت کره است. پس خداوند به این مرکب من الهواء و طبیعه صورت کره میده و این موجود به صورت کره ظاهر میشود و اسمش عرش نامیده میشه و وجود مثالی فعلا داره. بعدا اینو خواهیم گفت، الان تعیین نمی کنیم وجودش مثالی یا جسمانی، فقط گفتیم مرکب است از هوا و طبیعت، یعنی هیولا و صورت نوعیه، و صورتی که خداوند بهش داده نه صورت نوعیه ها، صورتی که صورت عرضی است نه صورت جوهری، صورت عرضی که بهش داده که همون شکلش کرویت، صورت جوهریش که همون طبیعت خودشه. پس هیولا داره، صورت جسمیه داره، یا بگید صورت مثالیه داره، حالا جسمی اسمشو نبریم به خاطر این که الان میخوام عرش مثالی درست کنیم، پس طبیعت داره. اصلا قاضی سید اشاره به صورت جسمیه نمی کنه، نه جسمیه میگه نه مثالیه میگه، چون بالاخره اگر این مثال باید صورت مربوط به عالم مثال داشته باشه، اگر هم جسم باید صورت مربوط به جسم داشته باشه. الان داریم عرش مثالی رو درست میکنیم، پس صورت مربوط به مثال رو باید داشته باشه. از میکنم کاری به اون صورت جسمی فعلا نداریم، یک هیولایشون درست میکنه و یه طبیعت، چه طبیعت صورت نوعی است. بعد خب بالاخره این اگر مثال باشه، مثال رو گفتن مقدار داره، ماده عنصری نداره، مقدار داره، جسم هم باشه اونم مقدار داره، هر دوشون مقدار داره، مقدار به یه شکلی ظاهر میشه. مقدار همون کم متصله، بعد این کم متصل نامعینه، به توسطی شکلی معین میشه. شکلی هم که بر اینجا آرز میشه همون صورتی که عرض کردیم، نزدیک به وحدت، یعنی باید کره باشه تا نزدیک به وحدتش حفظ بشه. پس خداوند بر این وجود، یعنی بر این مرکب، صورت کروی وارد میکنه و این میشه کره. خب این جسمیست که حالا اسمشو جسم بذاریم یا مثال، هنوز تعیین نکردیم، البته بعدا خواهیم گفت مثاله، بعد مظهری داره که اون مظهر جسم، چون قرار شد که ما دو تا عرش قائل بشیم، یکی عرش در مرتبه مثالی، یکی عرش در مرتبه جسمانی، اون عرش جسمانی بشه مظهر اون مثالی. خب ما الان داریم عرش رو تعیین میکنیم، اسمیم از مثال و جسمانیتش نمیبریم، اگرچه بعدم بیان میکنیم که مثالیست. الان چون میخوام مشتمل بر هر دو قرارش بدیم، هیچ اسمی از مثالی و جسمانی نمیبریم. بعد میگیم این عرشی که خداوند آفرید و کروبی هم آفرید، احاطه میکند تمام عالم صور، چه صور جسمانی چه صور مثالی، همه رو احاطه میکنه. اون مرتبه مثالی اش صور مثالی رو احاطه میکنه، مرتبه جسمانیش هم صور جسمانی رو احاطه میکنه. تا اینجا ایشون اون کره رو ذکر کرد که اسمش عرشه. بعد میخواد برش طول و عرض و عمق درست کنه که وقتی رسیدیم اون عرض میکنه. این قسمت رو من بخونم. ان الطبیعه به حکم محله ها، محلش قابلیت انبساط دارد، طبیعت به حکم محلش منبسط میشود. ان الطبیعه به حکم محله ها، محلش چیست؟ الذی هو جوهر الهوا، اضافه جوهر به هوا اضافه بیانی است، جوهری است که عبارت از هوایه، هوا هم یعنی هیولا. این طبیعت به حکم محلش منبسط میشه چون محلش قابلیت انبساط داره. لما انبسطت، اونم انبساطن تاما که همه را گرفت، همه جا را گرفت، وحدانیان یعنی چند تا نبود، یکی بود که پهن شد همه جا رو گرفت. حسب مقتضاها، پهن شد به حسب مقتضایش، یعنی اقتضا میکرد که عرش باشد، اقتضا میکرد که محیط بر همه باشد، به حسب همین مقتضایش پهن شد و همه را فرا گرفت. فرا گرفتن به اون معنی که عرض کردم، قسمتی خودش قرار گرفت، قسمتی هم حکمش رفت. و تصورت، این تصورت عطف بر این بسطته، و تصورت به اقرب صورت الالوحده، صورت گرفت به صورتی که نزدیکترین صورت به وحدت بود. صورتی که نزدیکترین صورت به وحدت، صورت کروبی است. چون این چنین شد، عین الباری تعالی صورتن مستدیرتن هیل عرش المحیط به جمعی عالم صور. خداوند صورت مستدیر رو تعیین کرد که این صورت، صورت عرش بود، عرشی که محیط به جمعی عالم صور. اینا رو من توضیح دادم. فقط یه مطلب باقی میمونه و اون که شرط و جزای لما رو ملاحظه کنید. این طبیعت چون پهن شد و صورت گرفت، خدا بهش صورت داد، چه معنی داره؟ ببینید، طبیعت پهن شد و به اقرب صورت که صورت مستدیر است متصور شد. حالا چون این چنین شد، خدا بهش صورت مستدیر داد. خب اگه صورت، اگر پهن شد و صورت مستدیر رو گرفت، دیگه دو مرتبه خدا به صورت مستدیر داد یعنی چی؟ شرط مشتمل بر جزا هست. چون پهن شد و صورت اقرب الالوحده که صورت مستدیر است گرفت، خدا بهش این رو داد. الان شرط جزایی چی شد؟ جواب اینه، همونطور که در مثل اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، اذا قمتم رو به معنی اذا اردتم، اذا اردتم الصلاه تقصیر رو به جای کن میگیریم. اینجا هم نظیر اونه، نمیخوام بگم مثل همون تقدیر میگیریم، اینجا عربت هم تقدیر نمیگیریم. اینجا میگیم لما این بسطت، یعنی چون به لحاظ قابلیتش قابلیت این بساط داشت و به لحاظ قابلیتش قابلیت چنین صورتی داشت، خداوند معیناً بهش طبق همون قابلیت و به مقتضای همون قابلیت این صورت مستدیر رو عطا کرد و او رو طبق استعداد قابلیتش آفرید. پس توجه میکنید دیگه شرط جزا اینجا یکی نمیشه. از ولن نهازر کنل هوایی میخواد بیان کنه که این عرش دارای طول و عرض و عمق هست. حتی مثالیش تا چه رسد به اون جسمانیش، میخواد برای عرش طول و عرض و عمق درست کنه. نمیدونم وارد این بحث بشم یا طول میکشه یه خوزی. حالا مختصر عرض میکنم شاید بتونیم جمعش کنیم. اسم این وجودی که به عرش داده شده کون هوایی میذاره، یعنی وجود هیولانی. عقل وجود عقلی دارد، نفس وجود نفسی دارد، هیچ کدومشون همراه هیولا نیستن، پس هیچ کدوم وجود هیولانی ندارد. اما عرش و مادون عرش وجود هیولانی دارند، یعنی همراه هیولا هستند، وجودشون همراه هیولا است. لذا وجود هیولانی در اینجا تعبیر میکنه، اما تعبیر به وجود نمیکنه، تعبیر به کون میکنه. کون رائج شده که در عالم، در همین عالمی که ما هستیم از وجود تعبیر بشود به کون. لذا تعبیر به کون میکنه، مرادش از کون همون وجوده، منتها وجود مربوط به این عالمی که ما درش هستیم. پس کون هوایی یعنی وجودی که همراه هیولاست، و این چنین وجودی رو ما در عالم عقل و نفس نداریم چون اونها همراه هیولا نیستن. پس کون هوایی روشنی که چیه؟ یعنی وجودی که همراه هیولاست، که این در مثالم هست، در جسمم هست. اینو میگه مظهر وجه رابع لوح. اولا مراد از لوح چه لوحیه؟ ثانیاً وجه رابع لوح چیه تا این وجود هوایی عرش مظهر اون وجه رابع شود؟ میدونید که ما دو تا لوح در عالم مطرح میکنیم، یکی لوح محفوظ، یکی هم لوح محوای اثبات. البته یه امال کتابی هم میگاریم، ولی اون رو ازش تبدیل به لوح نمیکنیم. بله. من دنبال یه چیزی میگردم که بله نه احتمالا تو کتاب نیست. خب دو تا لوح داریم، یکی لوح محفوظ یکی لوح معایز بود. البته حکما تطبیق کردن لوح معایز بود رو بر نفوس فلکی و لوح محفوظ رو فوق این لوح معایز بود قرار داده. الان ما درباره عرش داریم بحث میکنیم که قبل از افلاکه و قهرن قبل از نفوس فلکی هم هست. عرش رو داریم مظهر لوح قرار میگیم، حتما باید لوحی باشد که بعد از عرش نباشه. لوح محو اثبات تو بعد از عرش گرفته، پس مراد از لوح لوح محو اثبات نیست، مراد از این لوح لوح محفوظه که قبل از عرشه و عرش میخواد مظهر او بشه، نه اون محو اثبات ها که بعدن مال افلاک میشن و بعد از عرش قرار میگیرن. عرش نمیتونه مظهر اون بعدی ها باشه. البته این بیانی که من کردم بنابر تطبیق حکما بود که لوح محو اثبات رو بر نفوسه فلکی تطبیق میکرده. اگه تطبیقشون درست بشه این بحثی که عرض کردیم هست، ولی شاید تطبیقشون نادرست بشه، چون خیلی از تطبیقاتی کردن نادرسته. من اینجا به یه نکته اشاره کنم، جمله معترض از بیرون بحثه. شایدم درد دلیست از کار گذشتگان و تحریکی است برای آیندگان. ما در روایات خودمون خیلی روایات داریم که بیان حقایق میکنند، یعنی حقایق خلقت رو برای ما بیان میکنند، و حکمای ما خیلی به این روایات نرسیدند، توجه نشدند، فقط در حد تطبیق از این روایت استفاده کرد. یعنی چی؟ یعنی لوح محفوظ رو برای یه چیزی تطبیق کردن، لوح محفوظ رو برای چیزی، عرش رو برای چیزی، هیچ نیومدن ببینن که زبان روایات چیست. خواستن زبان روایات رو با زبان فلسفه یکی کنند، لذا تطبیقات شروع کردن. قبول دارن لوح محفوظ رو، قبول دارن لوح محفوظ رو، عرش و کرسی همه رو قبول دارن. شریعت گفته نمیتونن قبول نکنن، اما تلاشی که کردن فقط در حد تطبیق بود. یعنی علمی که در اختیارشون بود اینو فرض مسلم گرفتن، اون چه در شریعت آمده بود تطبیق شدن بر اون چه که علم اقتضا میکرد و اجازه میداد، در حالی که بعد اصلا یه تشکیلات دیگری درست میکردن که ببینن بیان حقایق به لسان شریعت چیست، نه به لسان فلسفه چیست، به شریعت رو بر فلسفه تحکیل کنند. ولی این کار انجام شد. الان ما هستیم و یه مشت تطبیقات که اطمینان هم بهشون نداریم. بعضی از این تطبیقات تقریبا میشه گفت به یقین رسیدیم که باطل هست، در بعضی ها شک داریم. پس چه خوب بود که ما یه فلسفه تنظیم میکردیم که مواد خامش از روایات به دست میومد، بعد ما نظمی در این مواد خام میدادیم. الان ملاحظه کنید چینشی که در فلسفه هست، عالم عقل رو تعیین کردیم مرتبه شون، مثال و نفس و جسم و ملائک رو، اسما رو، همه چی رو، همه چی رو تعیین کردیم، جایگاهش رو گذاشتیم. الان کسی وارد فلسفه میشه جای خالی پیدا نمیکنه، همه جا ما براش پر کردیم. یه نظم اینچنینی دادیم، کل خلقت رو در یه نظامی تبیین کردیم. ما باید مواد خام رو از روایات میگرفتیم، این نظم رو اونا وارد میکردیم که یه فلسفه تشکیل شده از روایات به دست میاد. ما این کارو نکردیم، گذشتگان ما این کارو نکردن، فقط به تطبیق اکتفا کردن. ما هم تا حالا همینیم، ما فقط به همون تطبیقات اکتفا کردیم. لااقل اینه که گفتیم در این تطبیق شک داریم، در این تطبیق هم یقین داریم که درست نیست. حد اکثر کاری هم که ما کردیم این بود. ما هم الان داریم کوتاهی میکنیم. باید گروه متبهری بنشینن و مواد خام رو از روایات بگیرن و با نظمی که بازم خود روایات شاید ما رو به اون نظم هدایت کنند، این مواد خام رو منظم کنند به عنوان یک علم مدون تحویل جامعه بده. وقت ببینن که فلسفه‌ای که در روایات آمده قوی تره یا این فلسفه‌ای که ما داریم. این به صورت جمله مترزه بود که عرض کردم، رسیدم به بحث تطبیق، خواستم که اینم بگم. حالا عامل این تطبیق، عامل تطبیقات چی بود اون شما نمیدونی، ولی الان این تطبیقات شد که الان نگاه میکنید خیلی از تطبیقات باطله یا مشکوکه. تو عرفان هم شاید باشه. بالاخره ما نرفتیم لسان روایات رو خالصا نگاه کنیم. خوب بود که ما این فلسفه رو به عنوان مقدمه میخوندیم، یاد میگرفتیم که چگونه مواد خام رو منظم کنیم، ترتیب بدیم، تنظیم کنیم. بعد میرفتیم سراغ روایات، مواد رو از اونجا میگرفتیم، ذهنمون از مواد فلسفی خالی میکردیم، بعد اونجا مشغول فعالیت میشدیم. شاید یه چیزی بهتر، نه شاید بلکه حتما یه چیزی بهتری آیده میشد. البته دیر نشده، الان هم میشه این کار کرد. من بارها پیشنهاد کردم ولی چون تنهایی نمیتونستم اقدامی نکردم. کار بسیار کار سنگینیه، یک نفری نمیتونه. البته من با خیلی حرف زدم، اینا همین دغدغه رو دارن ولی هیچ کدوم اقدام نمی کنیم. هممون دغدغه رو داریم ولی هیچ کدوم اقدام نمی کنیم. از می کنم با خیلی من دیدم این دغدغه رو دارن و تو فکر اینن که این کارو بکنه، اما نمی دونم حالا هنوز وقتش نرسیده. میگه الامور مرهونتون با اوقات، یا وقتش نرسیده یا ما داریم کوتاهی می کنیم بعدا مسئول می شیم. هرچی هست بالاخره این کار باید انجام میشه، جزو برنامه های آینده لااقل حوزه باید باشه. این
تخلیقی
تو روایت هست چجوری بشه میرسه؟ باید این قاعده تیری درسته بشه؟ علایه ها ببینید به لسان روایت میشه. ما تا حالا میگیم هیولا، هیولا چطوری رسیدید؟ یه تصویر از هیولا دارید. حالا در روایت میگه جهان از آب خریده شده، به جای هیولا آب رو میذارید، به همون لسان خودشون باید میشیم بحث میکنیم. توجه میکنید حالا چطور اصطلاحات، چطور اصطلاحات فلسفی تصور کردیم؟ خب اصطلاحات روایتون تصور میکنیم. خود روایات خوب قربشه به ما رو هدایت میکنن به متصبرها. بالاخره چطور روایت فقهی رو تونستیم متصوراتش رو تصور کنیم؟ به اعتقادی رسیدیم نتونستیم. اونجا کار کردیم، اینجا کار نکردیم. روایت فقهی دیدیم چقدر کار کرده. در یه مسئله فقهی ببینیم چقدر شکوه قضیه روایت استخراج کردن. معروفه دیگه قضیه استصحاب شیخ انصاری معروفه. یه لا تنقض الیقین به شک دستش دادن، تقریبا نصف رسائل فقهی است. یه همچین تلاشی که روی این مسئله فقهی شد که کار خوبیه، یه همچین تلاش باید روی مسئله اعتقادی هم میشد. یعنی علمایی بودن این تلاش رو میکرد و چقدر میرسیدن به نتیجه. برای ما گفته شده اونی روایت. اون جایی هم که نمیرسیدیم مثل هیوله، هیوله رو چی میگیم؟ هیوله الان تصویر مشهودی ازش نداریم ولی میدونیم چیه. در مورد آب هم یا تبینات دیگه هم که در روایت آمده همی که بشون میکردیم، ما آمدیم آب رو هم کردیم بر هیوله، تطبیق کردیم، شاید درست عمل کردیم، چون آبی که اونا میگفتن همه هیوله هست که ما میگیم. منتها بیش از این احتیاج به بحث داشت؟ این مواد خام بود و ترکیب میشد. الان یه حالا کوتاهی کردیم در مسئله اعتقادیات اسلام. این چی میگه مذهب مکتب تفکیکه؟ مکتب تفکیک یه چیز دیگه میگه، اصلا این نیست. ما میگیم یه فلسفه خودمون داشته باشیم. مکتب تفکیک میگه عقل جدا کن، نقل جدا کن. در مسئله نقلم عقل تو خیلی راه نده. راه نده یعنی اگه میبینی یه خورده داره مخالفت میکنه یا اینکه تمایل به مخالفت داره، زود بکوبشون بر. این رو ما نمیگیم چه. ما میگیم فلسفه رو از دل روایت در بیار. اونجایی که لازمه از فلسفه خودت استفاده کنی استفاده کن. نمیگیم فلسفه خودت ترک. من عرض کردم که فلسفه خودمون مقدمه قرار میگیم، راه یاد میگیریم، ولی قالب نمیگیریم که اون مطلب وحی رو حتما بریزیم تو این قالب فلسفی که خودمون درست کردیم. این میشه تطبیق. تطبیق من دارم اعتراض میکنم، ولی نمیخوام بگم که فلسفه رو کنار بذارید. فلسفه خودمون داشته باشیم، بهتر از اون فلسفه هایی که الان داریم میخونیم داشته باشیم، بهتر از اون رضاوت استخراج کنیم، بهتر از اون رضاوت استخراج کنیم. نه اینو دور بندازیم، اینو اصلاحش کنیم. با روایت خودمون میتونیم اصلاحش کنیم. این ربطی به مسئله تفکیک نداره. شاید خب وقت رو با همینا پر کردیم دیمیست که تموم شد. من کون هوایی رو توضیح دادم، لوح هم بیان کردم که لوح محفوظه. دیگه بقیه مطالب شاید بذاریم جلسه بعد. این